الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و صدای شما و سوالاتتون رو در این برنامه بشنویم و همینطور پاسخهای کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت، انشاءالله که خداوند آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه و این برنامه ها مورد توجه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هم باشه
انشاءالله. خب به اتفاق شما شنوندگان عزیز بریم به سراغ سوالات امروزمون.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
از حاج آقا محمدی استاد عزیز یه سوالی داشتم در رابطه با انسانی که از دنیا میره. بله، بعد میگن که این انسان زنده میشه در داخل قبر برای جواب دادن و سوال و جواب. میخواستیم از حاج آقا خواهش کنم بفرمایید که آیا زنده بودن این انسان در حدی است که مثلا ماها الان زنده ایم، یا این چی جوریه که مثلا زنده میشه جواب میده بعد چی میشه؟ اینو خواهش میکنم اگه بشه مفصلا توضیح بفرمایید.
خب بسیار ممنون و سپاسگزاریم از برادر محترممون که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد در خصوص زندگی بعد از مرگ و در مورد زندگی در قبر، آیا واقعا انسان زنده میشه همینطور که برادرمون سوال کردن یا مطلب از قرار دیگه ایه؟
بله، دو تا نظر وجود داره. البته زنده که انسان وقتی میمیره در واقع زنده میشه.
بله،
الناس نیامون ازامات و انتبهو، مردم وقتی میمیرن تازه از خواب بیدار میشن، تازه معنی زندگی رو میفهمن، زندگیشون خیلی وسیع تر میشه از زندگی که الان دارن. دقیقا مثل تولد بچه که بچه وقتی متولد میشه از زندگی جنینی میمیره، ولی زندگی بسیار وسیع تر و معنادارتر و بزرگتری پیدا میکنه که حیات حیوانی باشه. همون از جمادی مردم و نامی شدم. اینجوری انسان از یک زندگی که میمیره ترقی میکنه. در واقع انسان وقتی وارد عالم برزخ میشه زنده تر میشه. تعبیر دقیقش اینه. چنانکه در قیامت که دیگه سراسر میشه حیات.
بله.
اونجا دیگه حیات محض است، زندگی محض. در دنیا ما خیال میکنیم زندگی میکنیم. ما الان که زنده هستیم خیال میکنیم زنده هستیم. اما در آخرت اینجوری نیست. آخرت واقعا حیات هست و حیات هم حیات خالص خالص و حیات محض که سراسر حیات است. به هر حال پس اینکه حالا انسان میمیره اینجوری نیست که حالا واقعا بمیره،
یعنی نابود بشه به این عبارت بگیم.
لباس عوض میکنه.
بله.
نشأه عوض میکنه، در یک نشأه غروب میکند، همزمان در نشأه بزرگتر و زیباتر و وسیعتری طلوع میکنه.
بله
بله، غروب و طلوع است، منتها غروب در یک عالم کوچک، همزمان طلوع در یک عالم بسیار بزرگ.
بله،
اما در این که حالا انسان در قبر زنده میشه به چه شکلی زنده میشه؟ آیا همین حیات دنیاویه؟ همین حیات دنیاوی که روح به این بدن مادی و ناسوتی برمیگرده که نیاز به غذا داره، نیاز به اکسیژن داره، نیاز به نیازهای مادی که خب همه میدونن داره، یا نه حیات حیات برزخیه؟ دو تا قول هست، چنانچه روایات هم دو دسته هستن، یعنی ظاهر روایات به دو دسته قابل تقسیمه. یک دسته همه قول اولو تایید میکنه که واقعا وقتی که انسانو دفن کردن برگشتن روح دوباره به همین بدن برمیگرده و حیاتی دقیقا مثل همین حیات دنیوی پیدا میکنه، همین بدن زنده میشه، از این بدن میپرسن، این بدن مورد عذاب واقع میشه و چیزی از این قبیل. این یک قول که بسیاری از روایات ظاهرشون با این قول تناسب داره و برخی از علمای ما هم نظرشون همین قوله که واقعا انسان روح برمیگرده، چون ظاهر روایات هم تو که عرض کردم این قول رو تایید میکنه، مخصوصا که حالا از ظاهر اون دست از روایات هم که صرف نظر بکنیم، همین که گفته میشه که دوباره زنده میشود، معلوم میشه این زندگی زندگی برزخی نیست، چون در زندگی برزخی ها زنده هست. ببینیم که روح برمیگردد به کجا برمیگرده؟ اگه ببینیم به وجود برزخی که دیگه برگشتن لازم نداره، هست به وجود برزخی، وجود برزخی که نمرده،
بله
این وجود ناسوتی که مرده. اگر بناس روح به انسان برگرده باید به این بدن برگرده، وگرنه دیگه علاوه بر اون ظاهر روایت که عرض کردم که این مطلب رو تایید میکنه، این نکته هم که در روایت فراوان داریم که خداوند او را زنده میکند، مثلا بعد از اینکه مردم متفرق شدن، بعد از اینکه دفنش کردند و برگشتن، یا در شب اول قبر، چیزی از این قبیل، دوباره زنده میشود یا روح برمیگردد، چیزی از این قبیل، که اینها همه ظهورشون در این هست که به همین بدن مادی، به همین بدن ناسوتی برمیگرده و دوباره اون سوال جواب انجام میشه، اون اعمال انجام میشه و دوباره باز میمیره. این یک دست از روایات و یک قول که عرض کردم تقریبا اکثر متکلمین ما و اکثر محدثین ما همین قول رو تقویت میکنن. چه اگه دوستان خواستن برخی از این اقوال رو ببینن، در بهار و انوار اونجا مراجعه بفرمایند، فکر کنم جلد ششم یا هفتم بهار باشه که برخی از روایات که نقل کرده مرحوم علامه اونجا علامه مجلسی در ذیلش نظر خودشون رو و نظر علمایی که هم فکرشون هستن رو اونجا بیان کرده، که خلاصش اینه که بله واقعا روح انسان به همین بدن برمیگرده. قول دوم اینه که نخیر، این حیات حیات برزخی است. از روایات، از اون ظاهر اون دست از روایات باید صرف نظر کرد. روایات هم داریم که اینو تایید میکنه، مخصوصا اون روایاتی که حکایت از عذابهای اونجا داره، حکایت از برخوردهای اونجا داره، که مثلا فرض کنید که عمود آتشینی بر فرق بعضی از افراد میزنن که قبرشون پر از آتش میشه. خب شما تمام قبرهای کفار رو شب اول، شب دوم تا آخر بشکافید، ببینید آتشی اونجا پیدا میکنید که بخواد پر از آتش شده باشه و آتش اون قبر رو پر کرده باشه، که اون روایات در این زمینه فراوان هست.
بله اثری از آتش در واقع وجود نداره.
نه خیر.
بله قبر.
چنانکه اون روایاتی که میگه که در قبر بر بعضی از افراد، بعضی از کفار، بعضی از فساق مارهای مسلط میشوند، که این مارها 99 سر دارن، که اگر با یک سرشون همه موجودات زنده رو بزنن همه رو نابود میکنن. تو بعضی از روایات داره که اگر یه فوتی به دنیا بکنن موجود زنده باقی نمیذارن، هم از گیاه و نبات و حیوان و همه رو نابود میکنن.
بله.
چنین قدرتی قدرت مادی نیست، موجود مادی نمیتونه قدرت داشته باشه. اگر شما یک اژدها فرض کنید که به اندازه کل کره زمین بزرگ باشه، فرض دیگه، فرض محال چه محال نیست، اژدهایی باشه که اولا این اژدها کجا جا میگیره، اژدهایی که به اندازه کل کره زمین جسم داشته باشه،
تو قبر طبیعتا جا نخواهد گرفت،
تو قبر جاش نمیشه، تو زمین جاش نمیشه، چون فرض نیست به اندازه کل کره زمین باید بزرگ.
بله.
این موجود هم نمیتونه با یک فوت همه موجودات روی کره زمین رو نابود کنه که هیچ موجود زنده باقی نمونه. این گونه روایات تنها راه فهمشون، تنها راه تحلیلشون اینه که بگیم این موجود موجود برزخی است. اگه برزخی شد دیگه کار آسون میشه. بله موجود برزخی قدرت داره که اگر اجازه بهش بدن که بخواد در عالم ناسوت تصرف کنه، با یک فوت همه عالم رو نابود کنه و همه موجودات زنده رو از بین ببره. این قدرت از یک موجود برزخی ساخته‌ایه.
بله.
چون برزخ محیط بر دنیاست و این احاطه احاطه همه جانبه هست. یه موجود مجرد، یه موجود برزخ مجرد تام نیست، اما به هر حال تا حدی نسبت به دنیا. فرشته مثل جبرئیل علیه السلام آنچنان سعی وجودی داره که احاطه بر کل عالم داره. که اگه بخواد در اون چهره واقعیش مشاهده بشه، شرق و غرب عالم رو پر میکنه. هر جا شما در عالم نگاه کنی جبرئیل خواهید دید. مکانی در روی کره زمین خالی از جبرئیل نخواهید دید. فرشته مقربی مثل حضرت عزرائیل علیه السلام که موجودی است فراتر از موجود مادی، کل زمین ما پیش او مثل یه سکه تو دست ما میمونه.
بله.
که به هر شکلی دلمون بخواد سکه رو زیر رو میکنیم دیگه. کل زمین و دنیای ما، نه زمین، کل دنیای ما برای حضرت عزرائیل علیه السلام مثل سکه تو کف دست ما میمونه. هر جو دلش بخواد زیر رو میکنه. این موجود دیگه موجود مادی نمیتونه باشه. در دنیا موجود نمیتونه باشه که انقدر سعه داشته باشه، انقدر بزرگ باشه. به هر حال از این دسته از این روایات که این هم تعدادشون زیاد هست، متوجه میشیم که نه، اون سوال و جواب و اون حیات و اون عذاب و اون ثواب و اونها هیچ کدامش ناسوتی نیست، که قبرش رو تا جایی که چشمش کار میکنه توسعه میدن. خب کنارش قبر دیگه است، اگه بخوام به لحاظ مادی توسعه بدن، این قبرش تجاوز میکنه اون قبر کنارش.
بله، امکان پذیر نیست به لحاظ مادی.
نه دیگه، چون این اگه این قبر اینو توسعه بدن، قبر کنارش
بله از بین میره. قبر کنارش
دوتا مؤمن کنار هم دفن شدن.
بله.
بناس قبر اینو مثلا 10 کیلومتر وسعت بدن. در واقع اینجوری داره که وقتی سوال جواب تموم شد، همون فرشته هایی که معمول پرسش بودن، قبرش رو به اندازه‌ای که چشمش کار میکنه، مد بصرش، حالا مد بصر هم معناش این نیست که حالا مد بصر مادی، بلکه به اندازه که بینش، جهان بینیش وسیع باشه، به همون مقدار وسعتش میدن. چنان که اونایی که ضعیف هستن، اونایی که از یاد خدا اعراض کردن، اونها معیشت زنگ خواهند داشت، که در روایت داریم که مراد از این معیشت زنگ همین قبره. ان له معیشتا زنگا، در روایت از حضرت علی علیه السلام نقل شد که فرمود مراد از این معیشت زنگ همین عذاب قبر رو، همین اون مثلا مشکلات قبرش، اون زندگی تنگ. خب بناست این زندگیش معیشتش معیشت زنگ نباشه، چقدر به اندازه که چشمش کار میکنه، به اندازه که بینشش وسعت داره. خب اگه بخواد این به لحاظ مادی باشه، اصلا امکان پذیر نیست.
بله،
چون قبر اینو توسعه دادم کناریش کارش کنن، اینا با هم قاطی میشن. در عالم ماده این تداخل ها ناگزیر هست. با این تحلیل که عرض کردم، اینم میشه نظر دوم. این دو نظر هر دو وجود داره. یک، حیات همین حیات مادی دنیوی است، روح دوباره به همین جسم برمیگرده، مینشانندش و ازش سوال میکنن در حالی که نشسته تو قبر. حالا این سوالم چطور میتونه تو قبر بشینه؟
بله، امکان پذیر نخواهد بود.
قبری که کیپه و
بله روش سنگ گذاشتن
کاملا خوابوندنش، مگه اینکه قبر رو خراب کنه و قبر میاد بالا. اگه بخوان قبر رو بیارن که این بتونه بشینه، باید حدود نیم متر بیارن بالا دیگه.
بله،
نیم متر باید اون جرم قبر بیاد بالا، نیم متر باید قبر، شب اول قبر مثلا هر قبر رفتیم باید،
بله چنین اتفاقی نیفتاده،
نیم متر قبر اومده باشه بالا. بله. چون فرض نیست میخواد بشینه اونجا و در حالی که خوابیده و
بله
کیپ هم خوابیده. پس دو تا قول بود. یک قول همین بود که بله، ظاهر روایات اینه که انسان روحش بر میگرده و همین بدن، بدن ناسوتی، بدن مادی که دفع کردیم، مینشانندش، ازش سوال میکنن، وقتی سوال جواب داد تموم شد، دوباره باز روح از بدنش جدا میشه. این یک قول هست. و قول دوم که اون بود، که قول حکما اون بود، امام رحمت الله علیه در شرحشون بر اسفار و در بعضی نوشته های از کنم اعتقادیشون، همون قول دوم رو تقویت کردن. اگه دوستان خواستن قول امام رحمت الله علیه رو ببینن، یک کتابی در همین اخیراً بعد از رحلت امام چاپ شده تحت عنوان معاد از منظر امام، اون کتاب رو بخونن. این بحثا رو اونجا امام مطرح کردن. این دو قول وجود داره. به نظر ما قول دوم پذیرفتنی تر هست، کم اشکال تر هست و راحت تر انسان میتونه قول دوم رو تحلیل بکنه.
استاد، من خاطرم هست در برنامه‌های گذشته‌مون هم اشاره‌ای داشتید از طالب این که اصلا برای کسایی که جسدشون هم از بین میره، در واقع باز اون قول اول خیلی ناسازگار هست و کسی که اصلا جسدی نداره، در واقع امکان بازگشت روح هم به اون جسد نخواهد بود.
بله، ممکنه جسد، البته اونم ممکنه بگیم که حالا متلاشی شده، پراکنده شده، جمع میشه.
بله.
اما حالا اگر کلا سوخته باشه یا دیگه بدنی باقی نمونده باشه.
بله. بسیار ممنون استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامیمون. همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. الله الله
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیش شماره 0251.
استاد، شنونده محترمی از ما سوالی پرسیدن که در واقع چون ستاشون مطلوب نبوده و به اصطلاح قابل پخش نیست، سوالشون این بوده که بچه ها وقتی که میمیرند آیا همونطور مستقیما وارد بهشت میشن یا اینی که بزرگ میشن و بعد وارد بهشت میشن؟ تقاضا میکنن.
بله، از خودم که باید ببینیم مراد از بهشت کدوم بهشت، یعنی بهشت برزخه؟ خب بچه مؤمن بله دیگه، وقتی مردن وارد بهشت میشن.
بله.
و در برزخ تربیت میشن و در برزخ آنچه که باید فرا بگیرن بهشون آموزش و تربیت داده میشه. در بعضی از روایات داریم که متولی تربیت بچه های مؤمن که در کودکی و در طفولیت از دنیا رفتن، مثلا در شیخ خارجی یا غیر از اون، حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم برزخ هست. بعضی از روایات داریم که حضرت ابراهیم و همسرش ساره متولی این هستن، که اینا با هم منافات هم نداره چون مثبتین هستند و با هم قابل جمع. اینها در برزخ تربیت میشن، رشد میکنن، به اونجایی که باید برسن برسن و در قیامت هم وارد صحنه قیامت میشن. اما این که حالا بعد از قیامت آیا باز کودکند و مثلا تو قیامت دوباره باز بچه محشور میشن؟ ظاهرون روایتی داره که بچه‌هایی که در طفولیت از دنیا میرن بهشون گفته میشه که برید داخل بهشت، دم در بهشت با یک قیافه حق به جانب و ناراحت میایستن و میگن تا پدر و مادرمون نیان ما وارد بهشت نمیشیم. نمیشه از این روایت استفاده کرد که اونها بچه هستن. اونجا هم در دنیا بچه بودند، اما اونجا دیگه همون سن 30 سالگی یا 33 سالگی که در روایت داریم که اهل محشر در چنین سنی محشور میشن، چه کسانی که در پیری از دنیا رفتن، چه کسانی که در طفولیت از دنیا رفتن، اون روایت شامل همه میشه. پس همه سنشون همون سن متوسط از خودم انسان، همون ابتدای جوانی هست، بین سن 30 تا 33 سالگی هست. حالا چه کفار، چه اهل جهنم، چه اهل بهشت، فرق نمی کنه همشون. چه پیر از دنیا رفته باشن، چه جوان از دنیا رفته باشن، اینا در دنیا بچه بودن، اما اونجا با همون سنن، منتها چون کیفری ندارن، چون اهل بهشتن، تفضلن خداوند اینا رو خواهد بهشت ببره، اونها شفاعت میکنن برای پدر و مادرانشون و پدر و مادرانشون رو هم با خودشون به بهشت میبرن، اگر بچه های مؤمن باشن. این بحث ما در مورد بچه های مؤمنه.
بله، پس بنابراین استاد در مورد بهشت برزخی در واقع با همون شکل و هیئت مثلا بچگانه
اونجا رشد میکنن دیگه، اونجا رشد.
ولی در بهشت قیامت در واقع در هیئت و شکل یک انسان مثلا 33 ساله فرمودید،
یعنی بزرگن. در بهشت همه افراد در این سنن. بله. نه پیر داریم در بهشت، نه بچه.
بله بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این شنونده عزیز و محترم. همچنان با شما عزیزان همراهیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
دعای اللهم کل لولی که حجت ابن حسن، که این دعا رو میخواستم ببینم که از اصحاب امام زمان خونده شده یا از مرجع دیگه ای هست، چون اگر از اصحاب باشه نشان دهنده آن هست که از خداوند خواستن که عمر طولانی به امام زمان بده و این نشون میده که عمر امام زمان محدود بوده، و ولی اگر غیر اصحاب باشه، از زمانهای بعد باشه، امکان داره غلط لغوی باشه به این معنی که به جای تعا و طویلا باید تعالا باشه، به معنی چون ما کوچکتر از امام زمان هستیم که از خداوند بخوایم که عمر طولانی بهشون بده، ولی تعالی ارزکر تعالی میتونه درست باشه.
خب استاد، سوال این خواهر محترم و گرامیمون رو شنیدیم که به هر حال واضع این دعا و در واقع صادر کننده این دعا به هر حال از اصحاب حضرت بودند یا اینکه کسی دیگری احتمال داره که واضعیم که اون اشکالی که خواهرمون اشاره کردن پیش نیاد. تقاضا میکنم
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این روایتیست که محمد ابن عیسی با سند کامل از امام نقل کرده که در شب 23 مثلا این دعا رو میخونید.
بله.
نزولش هم همون شب هست که در هر حال در هر زمان و هر مکانی باید این دعا خونده بشه، اما بهترین وقتش و نزول اصلیش همون شب 23 ماه مبارک رمضان هست.
استاد یعنی دعای مخصوصه شب 23 ماه رمضان هست این دعا؟
یکی از اعمالی که در شب 23 باید انجام بشه. بنابراین حرف مردم نیست، حرف دیگران هم نیست، و بلکه حرف امام هست.
بله.
امام دستور داده که شما اینجوری دعا بکنید. نکته دوم این که اصلا امکان نداره که ما به جای توان و طویلن بخوایم تعالی بذاریم. بیم زمین بلند یعنی چه؟ در زمین او رو ساکن کن در حالی که زمین و اهل زمین او رو با میل و رغبت میپذیرند و عمرش رو در زمین طولانی کن. معقول نیست بیم که مثلا زمین رو بالا بیار تعالی بده؟
بله، از لحاظ ادبی و
اصلا نفهمیدم این واژه‌شون از کجا آورده. و نکته بعدی این که ما وقتی می‌خوایم روایت رو بررسی بکنیم باید بریم سراغ سند روایت، مدارک روایت، اون کتاب‌های یکی این روایت رو نقل کردن، ببینیم چی نقل کرده، واژه‌ها چی بوده، علما از ابتدای صدور تا الان بارها بارها روش بحث کردن، شرح کردن. معنای حدیث اینه که خدایا از خدا متقاضا می‌کنیم اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، یاور باش، ناصر باش، همراه باش تا زمانی که او رو بر روی زمین حاکم کنی، طوری که زمین و اهل زمین همه مطیع او باشن و با دل و جان او رو بپذیرن، توان بپذیرن نه کرهن. مدت حکومتش هم طولانی کن. بعد از اینکه او رو بر زمین حاکم کردی دوران حکومتش طولانی بشه. این هم مطلب بعدی. بنابراین اون چیزی که خواهرمون گفتن اصلا مورد تایید نیست و اصلا ما نفهمیدیم که شون این مطلب رو از کجا آوردن و نه دلیل. اینم دوستان نداشته باشن این گونه امور رو باید با متد خودش بررسی کرد.
بله.
نه اینکه عقل من میپذیره یا نمیپذیره. باید با متد بررسی سند، بررسی دلالت، بررسی فهم دیگران از این مسئله الی آخر. نه اینکه به عقل من جور میاد یا نمیاد، خب ما باید تو عقل خودمون این مقدار تجدید نظر بکنیم.
استاد یعنی خود اون عین الفاظ دعاها رو ما باید تکرار بکنیم.
بله بله.
به نوعی توقیفی هستن.
بله بله.
بله.
اگه معصور باشه قطعا همینجور.
بله.
مگر اینکه برای ما ثابت بشه که این لفظ لفظ امام نیست، لفظ بله. راوی است. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که چه اشکال داره که ما از خدا برای امام طول عمر بخوایم؟ مرادشون از اصحاب رو هم ما نفهمیدیم. اصحاب زمان امام زمان علیه السلام که حضرت رو نمیدیدن که امام زمان که در همون زمان هم که متولد شد زمان پدرشون هم که اصحابی نداشت.
بله.
تکرار میکنم امام زمان علیه السلام از همون بعد به تولدشون امام عسکریشون رو مخفی میکرد. اون 5 سالی هم که در دوران امامت پدرشون حضرت بودن به ندرت امام عسکری به بعضی از خواص یاران از اون اجله صحابه امام بهشون نشون میداد. حضرتون هم یه لحظه میگفت این ولی شماست، این حجت شماست. بعد هم امام زمان علیه السلام میرفت دیگه هم کسی نمیدیدش. اینجوری نبود که اون زمان در زمان حیات اگر هیئت حاکمه که حتی تو خونه امام عسکری قابله های جاسوسو داشته بودن که اگه فرزندی برای حضرت متولد شد فورا از بین ببرن.
بله.
و اگر بنا بود امام زمان علیه السلام آشکار باشه و صحابی داشته باشه و رفت آمدی داشته باشه که یه لحظه هم او رو باقی نمیذاشتن. بنابراین نفهمید منظورشون از صحابی چی هست. حضرت صحابی به این معنا نداشته که بخوان دعا از قول صحابه باشه و خودشون نخواهد. دعا از امام هست، از یا امام صادق یا امام کاظم علیه السلام هست که حالا الان باید سند رو بیشتر دقت کرد و بررسی. از امام دعا و هر حال این دعا از امام. و ثانیاً معنای دعا همینه که ما از خدا تقاضا میکنیم که امام زمان رو یاورش باش، کمکش کن. اللهم کن لولی یک الحجت ابن حسن صلوات علیه و ولیان ولیش باش و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا. این خدای برای امام زمان این چیزها رو باش. حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، تا جایی که او رو بر روی زمینت با تو و رغبت ساکن کنی. یعنی زمین و اهل زمین مطیع حضرت باشن، نه اون هم اجبارن نه کرهن بلکه توان. و تمتعه فیها طویلا، در زمین برخوردارش کن مدت طولانی، بعد از حکومت ها، بعد از حکومت نه عمر، از عمر هم نیست. و از همین ها گذشت خب چه اشکال داره که ما از خدا بخوایم که عمر طولانی به امام زمان بده. دعاست دیگه. مگر ما برای پیغمبر دعا نمی کنیم؟ این صلواتش ما میفرستیم همش دعاست دیگه. میگیم خدایا بر پیامبر درود بفرست. خود خدا هم این کارو کرده، ملائکه هم این کارو میکنن. ما هم از خدا میخوایم که بر پیامبر درود. مگر ما در نماز در تشهد بعد از تشهد نمیگیم و تقبل شفاعته ورفع درجته؟ خدا شفاعت پیغمبر رو قبول کن، درجاتش رو بالا ببر. و این دعاها رو ما برای پیامبر هم میکنیم. چه اشکال داره امام زمان علیه السلام دعا کنیم که خدا طول عمرش بده؟ چه اشکال داره برای امام زمان علیه السلام دعا کنیم که خداوند مدت طولانی بر زمین او رو برخوردار بکنه و حکومتش طول بکشه رو زمین؟ نکته بعدی که ممکنه به ذهن این خواهر و بعضی از شنوندگان محترم اومده باشه که خب امام زمان که بناست که عمر داشته باشه، دیگه عمر نداشته باشه که، یا همون انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، خود خدا باید امام زمان رو حفظش کنه. ما هم که دعا نکنیم امام زمان رو حفظ میکنه، چون نمیشه که امام زمان نباشه. این نباشه که بقیت الله چی میشه، حجت خدا چی میشه؟ پاسخ اینه که بله خدا حفظ میکنه، اما از چه راهی؟ یکی از راهش همین دعاهای ماست، همین صدقات ماست. و مطلب بعدی که مهمتره اینه که این دعا ده ها بار اثرش برای خود ما بیشتر از اثری که برای امام زمان داره. بهره‌ای که ما از این دعا میبریم، بهره‌ای که ما از این صدقه میبریم، ده ها بار بیشتر از اون بهره‌ای که برای امام زمان علیه السلام وجود داره. اما اونجا هم وجود داره، اونم بی خاصیت نیست.
بله.
پس پاسخ این شد که نه، ما باید دعا کنیم. معنای دعا هم این هست که عرض کردم، و در این دعاها هم ما نمیتونیم به این سادگی دخل تصرف کنیم. البته حالا این خواهر محترم وقتی که از یک مجموعه کارشناسی مطلب رو میپرسه و از یک کارشناس میپرسه و مطرح میکنه، کارشون بسیار کار عالی است.
بله.
یا وقتی خودشون میگن و مینویسند و مطرح میکنن، خب اون کار کار درستی نیست. اما وقتی که مطرح میکنن که به نقد کشیده بشه و پاسخ داده بشه، این یعنی این که دنبال حق هستن و این کار کار خوبی است. اما این کارا به این سادگی نیست که خیلی راحت ما بیایم و واژه‌هایی رو در یک حدیث بخوایم جابجا بکنیم بدون اینکه بخواد دلیل و مدرک قابل توجه داشته باشیم.
بله، بسیار ممنون و متشکر استاد از پاسخاتون به این خواهر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در ارتباط با حرمت تراشیدن ریش، چیزی که در قرآن کریم دیده نمیشه، ولی در مفاتیح در مذمت ریش به این صورت گفته شده که زمان حضرت پیغمبر چون یهود ریش می تراشیدن و مسلمان هم شبیه به اونا بودن عمل می کردن، حضرت دستور دادن که عکسشون عمل کنن، یعنی ریش بذارن سبیل به تراشن. آیا این حرمتش به چه دلیل تا حالا باقی مونده؟ سوال من اینه. ممنون میشم اگر جواب بدن.
خب استاد، سوال این برادر محترمون هم شنیدیم که در خصوص دلیل حرمت تراشیدن در واقع ریش سوال کرده بودن، تقاضا میکنم.
بله، از خودم که خب مرحوم محدث قمی که مفاتیح کتاب فقهی که نیست،
بله،
کتاب آداب و اعمال و این چیز هاست. ایشون گاهی مثلا استطرادن اشاره به بعضی مباحث کرد. مفاتیح کتاب فقهی نیست که بخواد مدارک یک حکم فقهی رو ارائه کرده باشه. پس نکته اول این شد که ما این میخواییم دنبال از کنم مستند و مدرک حرمت تراشیدن ریش بگردیم، نباید بریم سراغ مفاتیح، باید بریم سراغ جواهر و کلام.
بله.
اونجا بریم ببینیم که فقهای ما به چه منابع استناد کردن، به چه مدارکی مستمسک شدن و چه منابع رو اونجا به عنوان سند و حکم خودشون قرار دادن
و شکل استنباط اونو از اون منابع در واقع
مدارک چی بوده و چی از اون مدارک استفاده کردن.
بله.
نکته دوم این که نه اتفاقا در قرآن هم به قرآن هم استناد کردن، به آیاتی از قرآن استناد کردن که من یکی از اون آیات رو میخونم، سوره مبارکه نساء، اونجا که بحث شیطان مطرح میشه که اید اونم من دونه الا اناسا و اید اون الا شیطانم مریدا که لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان گفت که من از بندگان تو بهره خودم رو خواهم گرفت. بعد ادامهش میفرماید ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا امرنهم فلا یبتکن آذان الانعام ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله و من یتخذ شیطان ولی من دون الله فقط خسر خسران مبینا. این آیه مفصل هست.
بله.
که شیطان از چه راه هایی نصیب خودشو میگیره چه بلایی سر خلق الله میاره؟ چگونه میشه میگه مثلا گوش این شتر رو شما به این شکل شکاف بدید که کاری بشه که همون کاری که بت پرستا میکردن. راهی رو برید که سرانجامش به بت پرستی منتهی میشه. اما اون جمله که مورد استناد فقها هست فلیغیرن خلق الله هست، که شیطان میگه یکی از کارهایی که من میکنم اینه که اینها رو وادار میکنم که آفرینش خدا رو تغییر بدن. خدا برای مرد محاسن خلق کرده، من وادارشون میکنم که این محاسن رو حلق بکنن، نابودش کنن، بتراشن. غیر از اصلاح کردن ها، اصلاح کردن اشکال نداره، اما بتراشن، نابودش کنن. از این استفاده کردن این کار کار شیطانیست. حالا یه آیه بود من خوندم. پس اینجوری نیست که فقهای ما فقط به اون دسته از روایتی که ایشون اشاره کردن اشاره کرده باشن. اما 5-6 دسته از روایات هم مستند حکم فقهی فقها در این رابطه واقع شده. یکی همون تشبه به کفاره که اون روایات رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 1 وسائل باب 67 که تحت همین عنوان باز کرده ایشون، اون روایات رو نقل کرده و خلاصه اون روایت اینه که پیغمبر یا اهل بیت علیهم السلام فرمودن که خودتون رو شبیه کفار نکنید. اونها ریششون رو میتراشن، سبیلشون رو بلند میکنن، شما این کارو نکنید. شما برعکس عمل کنید، سبیل کوتاه نگه دارید، ریشو بلند نگه دارید. بعد هم فرمودن که سبیل جای تجمع شیاطین هست که همون میکروب ها باشن که اونجا جمع میشن. و از کنم که این دست از جواد هست، منتها دو نکته رو دوستان نداشته باشن. یه نکته این که الان هم تشبه به کفار همینه. الان شما محاسن داشته باشید شبیه کیا میشید؟ نداشته باشید شبیه کیا میشید؟ مراجع تقلید شما، علمای شما در طول تاریخ از زمان امام صادق تا الان ریشاشون رو از ته میتراشیدن یا همه محاسن داشتن؟ الان شما تو هر جای دنیا به یه شخصی برخورد کنید که یکی محاسنه، از کنم که مناسب، نه خیلی بلنده بیریختی که خب اونم گفتن که بیشتر از قبضه تو آتشه،
بله مذمت شده،
مذمت شده، نه اون نه این که از ته با تیغ زده باشن. شما یه چنین چهره رو ببینید، این چهره رو جز کیا قرار میدید؟
یعنی جز کدوم مسلمان؟
جز متدینین و مسلمانان تلقی میکنید یا جز کفار؟
بله
طبیعیست که اگر تشبهی باشه الان این تشبه هست. پس نکته اول این شد که کی گفته که الان دیگه تشبه نیست؟ بیم زمان پیغمبر تشبه بوده، کفارشون رو میتراشیدن، به مسلمان ها گفته شد شما نتراشید. الان اینجوریست، الان هم متدینین، اهل شر، متشرعین اینها روشون نمیتراشن و غیر متشرعین مخصوصا کفار میتراشن. اگر هم ریش بذارن به خاطر اغراض دیگر نیست که. این یه نکته. نکته دوم این که تنها این که نیست، موارد خیلی فراوان هست. حالا من بعضی از موارد دیگر هم اشاره میکنم.
بله خواهش میکنم.
یک دسته از روایات که تحت عنوان روایات جعفریات نقل شده که مصدق الوسائل این روایت نقل کرده، جلد 1 صفحه 59، که خلاصه این روایت اینه که حلق لحیه، تراشیدن ریش، همانند مسله کردنه و مسله کردن شرعا جایز نیست، پس تراشیدن ریش هم شرعا جایز نیست. اینجا دیگه بحث تشبه نیست،
بله.
بحث این که در روایت اینجوری که حلق لحیه به منزله مسله کردن هست.
مثلا مسله کردن به معنی یعنی تکه تکه کردن، بله، بدن،
بله،
کسی.
بله بله
بله,
بله. این دسته روایات دیگه اصلا بحث تشبه نیست، یه دسته خاصیست، میگه این کار مثل این میمونه. حالا این که چرا این حرفو گفتم بحث دیگه است، روایت اینه، روایت جعفریات که عرض کردم. عرض کنم که اون روایتی که در اصل همین قضیه وارد شده که وقتی که فرستادگان خسرو پرویز اومدن خدمت پیامبر، پیامبر دید قیافه‌های عجیبی دارن، سبیل‌های بسیار طولانی و بلند و ریشه‌ها هم از ته تراشیده بودن. پیامبر فرمود چرا این کارو کردید؟ گفتن رب به ما چنین گفته است. منظورشون از رب خسرو پرویز بود، ارباب ما، پروردگار ما، رب به ما چنین گفته. پیامبر فرمود ولی پروردگار من دستور داد که ریشم رو بذارم و شارب و سبیلم رو کوتاه کنم. اینجا دیگه بحث تشبه نیست، نگو برای اینکه با شما مخاطب، چون هنوز که مشخص نبود پیامبر از قبل از اینم اینجوری بود. اونا گفتن رب ما چنین گفته، پیغمبر فرمود رب من چنین گفته.
بله
اینجا دیگه بحث تشبه نیست، بحث
امر الهی در واقع،
بحث امر خداست.
بله.
پروردگار من گفته که محاسن تو با بلند نگه دار، بلندتر نگه دار، سیبیل تو کوتاه کن. عرض کنم که باز روایتی داریم که این روایت رو هم وسائل جلد یک باب 56 نقل کرده، همینطور وافی جلد 2 صفحه 33 روایتش ما بخونم رو نقل کرده که حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اقوامی بودن که حلق لحیه می کردن و سیبیل ها رو بلند می زشتن، ریش ها رو از تن می تراشیدن، سیبیل ها رو بلند می زشتن و مسخ شدند. اینجا هم دیگه بحث تشبه نیست. آخرین نکته که عرض میکنم که دوستان عزیز نداشته باشن اینه که البته بحث این فقهی، این بحث که بحث یعنی فقه استدلالش عرض میکنم، بعضی از علمای ما مثلا مرحوم آقای خویی دیگران اومدن این روایت رو بررسی کردن، تک تک این دستای روایت رو بررسی کردن، تو سندش خدشه کردن، حرفای زدن که جای خودش، بعد آخرش اومدن گفتن این روایت دیگه نمیشه کارش کرد، بنابراین این مقدار از محاسن حتما باید تراشیده نشه.
بله.
این بحثای فقهی است که من فکر نمی‌کنم به درد جلسه، به درد این بحثی که ما الان داریم بخوره.
بله.
باید تو حوزه بررسی بشه و اونجا باید جای خودش بررسی بشه. اون چیزی که من عرض می‌کنم دو نکته هست. یک، همون سیره متشرعه، سیره قطعیه متشرعه. اگه فرض کنیم که ما هیچ دلیل نداشتیم مگر همین سیره، آیا این سیره کافی نبود که ما هم تشبه به اینها داشته باشیم که در طول تاریخ بوده و الان هم هست؟ آیا تراشیدن ریش ما را از زمره اینها خارج نمی کنه؟ خودش کافیه برای اینکه بخوایم ما محاسن رو بلند نگه داریم. نکته دوم که عرض میکنم اینی که در این گونه موارد که مسائل فقهی هست، یا باید انسان خودش مجتهد باشه، ان اجتهادن حکم بکنه، بگه من همه روایات رو بررسی کردم، آیاتی هم که مستند فقها بود رو بررسی کردم، هیچ کدام دلیل بر اینکه تراشیدنش حرامه پیدا نکردم، بنابراین به نظر من تراشیدنش حرام نیست، اشکال نداره، چون مجتهده و حکمش هم محترمه و خودش هم دیگه اب نداره که ریش رو بتراشه،
چون مقلد نیست.
بله، شرعاً دیگه حکمش همینه که تراشیدن ریش براش اشکالی نداره.
بله.
یا این، یا اینکه انسان باید مقلد باشه، یعنی خودش توان این کار رو نداره، قدرت استنباط احکام رو از منابعش نداره، نمیتونه پیدا بکنه و نمیدونه کجا هست و خلاصه 20 سال وقت لازم داره که بخواد بیاد همین یه حکم رو با کارشناسانه ها از روی تخصص پیدا بکنه و دست بیاد. اینم که امکانش برای نوع مردم نیست، اینجا باید به کارشناس مراجعه بکنه. کارشناس او همون مقلدشه، مرجع تقلیدشه.
بله.
ببین مرجع تقلیدش چی گفت. اگه مرجع تقلیدش گفت اشکال نداره، خب اشکال نداره بتراشه. اگه گفت احتیاط واجب اینه که شما نتراشی، که غالب فقها این مطلب رو میگن با ترمون خدشایی که بعضی از اسناد اون روایت میکنن، اگر احتیاط واجب شد، خب یا باید این احتیاط واجب عمل بکنه یا به فقیهی مراجعه بکنه که فتوا داده باشد که اشکال ندارد. در غیر این صورت باید همون احتیاط واجب رو عمل بکنه.
استاد احتیاط واجب تو اینجا هم حکم واجب رو داره دیگه، یعنی به هر حال نباید بتراشند.
عرض کردم اگر فقیهی ما پیدا بکنیم،
بله،
که مجتهد باشه و
حکم به حلیت
بشه ازش تقلید کرد و فتوا داشته باشه،
بله،
ما اینجا دو تا راه داریم: یک، عمل به همین احتیاط واجب; دو، عدول این مسئله از این مجتهدی که فتوا نداده، چون احتیاط واجب جایی است که فتوا نداده در واقع،
بله،
عدول از او به اون مجتهدی که فتوا داده، این هم اشکال نداره. اما چون حداقل بنده نمیشناسم کسی رو، مواردی هم که اجمالا ما خبر داشتیم حتی می گفتن ما راضی نیستیم که نقل بشه،
بله،
فقهایی هم که اجمالا ما می دونستیم که حالا با این شدت و حدت نیست، می گفتن ما رضایت نداریم که فتوای ما نقل بشه، گفته بشه، باید گفته نشه، چون ما نمی شناسیم کسی رو که فتوا داده باشد که اشکال ندارد. در نتیجه تنها راهی که باقی میمونه، و خیلی از فقها هم فتوا دادن به حرمتش،
بله،
بعضی احتیاط واجب کردن مثل امام رحمت الله علیه و بعضی از فقها ها، بعضی ها نه، مثلا مرحوم آقای گلپایگانی خیلی از فقها ها با صراحت حکم به حرمت دادن بدون تردید. ما نداریم کسی رو که با صراحت اینجا فتوای به عدم حرمت داده باشه، حداقل احتیاط حکم کنه که انسان محاسنش رو نتراشه. این نکته من خدمت دوستان عرض بکنم، مراد از این چی میگیم محاسن رو نتراشه، تراشیدن است که از بین ببره، مثل تیغ زدن یا ماشین هایی که مثل تراشیدن میمونه اما همینقدر که عرفن بگن ایشون ریش داره، محاسن داره،
بله این هم صدق میکنه،
همین کافیه که صدق ریش بکنه، کافیه.
بله بسیار بسیار سپاسگزار جناب استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامی. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم که انشالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه های آینده هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.